در گروه کتاب رادیو فرهنگ.
جوین گرجی با آرد جو.
الف تتت جیم شده الف های گرجیم، چه هخ دال زاره دست خوش خوشمزه، جه سوشیم ست زار تازه، یک دفت کابر جا این غیب قاف قاف دار الف ها همراه ما نامیمون بقیه از برو تو این غنیه
خب همراهان گرامی رادیو فرهنگ، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده میدان آزادی باشید با اجرای دوست و همکار خوبم احسان همتی.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب وضعیت. ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه میذارین
نمایش دراماتیک بسیار واقعی خان میلانی اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها آقایون سلام، شبتون بخیر. احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزاد. اینجا میدان آزادی من و توست. امشب هم در میدان آزادی مرتضی اعزانی کارشناس موجی اینجا همراه من هست. آقا مرتضی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام آقا احسان عزیز و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته و پذیرندگان فرهنگ از درون. همه شنونده های رادیو فرهنگ هم همینطور هم میشه.
و اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید: تحلیل و بررسی موضوع تمدن و عیار تمدنی در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری، ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم برای تأمین کالاهای اساسی، دفعه مالکان در بازار مسکن و قراردادهای فروش، وام ضروری کمیته امداد بدون معطلی و بدون کارمزد. در برنامه امشب قرار راجع به این عناوینی که خدمتتون عرض کردم صحبت بکنیم. شما هم در هر بخش لطفاً سوال‌های خودتون رو به ما پیام کوتاه بفرستید. 30558 سامانه پیامکمون در اختیار شماست. ما منتظر شما هست. 220-485-220-58-802 شماره تلفن مستقیم میدان آزادی.
میدان آزادی سرآغاز.
خب امشب قراره در بخش سرآغاز راجع به بیانیه یه گام دوم انقلاب صحبت بکنیم که خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازی خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی رو رقم خواهد زد.
بله احسان جان، این مقدمه‌ای که شما از بیانیه گام دوم انقلاب خوندیم بیشتر تاکیدش رو همین موضوع تمدن‌سازیه و نکته جالب بعدی اینه که سرآغاز بیانیه گام دوم هم به همین موضوع یعنی ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن‌سازی اشاره داره که نشون میده رهبر انقلاب فرای همه محورها و مأموریت‌هایی که تعیین کردن همه رو در ذیل همین امر مهم دیدن.
بله.
در باب این تمدن‌سازی میدونیم که مقام معظم رهبری چندی پیش سند الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو هم ابلاغ کردن که اینم خیلی سند مهمیه برای 5 دهه آینده کشور برنامه‌ریزی کرده که به یک تمدن اسلامی ایرانی برسیم. اما در مورد اینکه دستیابی به این تمدن چطوری امکان پذیره، من خبرها رو که مرور می‌کردم به مطلب جالبی خوردم. حجت الاسلام الویری به عنوان یک استاد تاریخ تمدن ملل اسلامی توی همایشی با موضوع عیار تمدنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفته بیانیه‌ای که از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده بیانیه منشور تمدنی نیست، اما دارای دلالت‌های تمدنی مثل کلان‌نگری، آینده‌نگری، پویایی‌بخشی، امیدآفرینی، اعتماد به نفس، خودآگاهی نسبت به موقعیت فعلیمون و تن دادن به واقعیت‌ها و دیدگاه‌ها و همچنین گستره مناسبات انسانی داره که شاخص‌های جدی در امر تمدنیه و اتفاقاً دارای عیار بالایی تو این زمینه است.
بله
حالا تو این زمینه جا برای بحث و نظر خیلی بسیاره. به نظرم برای پرداختن به بیانیه گام دوم ما سرآغازی باشیم برای پرداختن به این بیانیه با همین موضوع تمدن و عیار تمدن.
بله دکتر حسن لاسجردی تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در میدان آزادی از طریق تلفن هم ما هستن. آقای لاسیردی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت جنابالی به همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر دارم.
ممنونم ازتون.
آقای دکتر منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
ممنونم، سپاسگزارم.
سلامت باشین. توضیحات ما رو شنیدید آقای دکتر؟
بله.
من اولین سوالم از منظرتون اینه که بحث در مورد تمدن سازی درسته که حالا پیچیده نیست، اما چون ما 2500 سال پیش هم تمدن ایرانی رو داشتیم و گستره پهناوری در جهان داشته، بحث تمدن رو تقریبا همه بهش واقفن، اما مقام معظم رهبری از ایجاد تمدن نوین اسلامی نام میبرن که قطعا منظورشون گسترش مرزهای جغرافیایی نیست. شما مفهوم این تمدن نوین اسلامی رو برای ما بفرمایید چی هست؟
ببینید، قبل از اینکه به موضوع مفهوم تمدن بپردازم، من فکر میکنم که یک موضوع راهبردی، یک موضوع مدیریتی کلان را میبایست توی بیانیه دوم رهبر معظم انقلابش اشاره کنم که این موضوع موضوع مهمتری است. به هر صورت انقلاب اسلامی یک تجربه 40 ساله را پیموده و اصطلاحا در 40 سالگی به مرز بلوغ و شکوفایی رسیده و الان قرار هست در حقیقت یک گام جدید یا یک پهنه جدیدی رو در حقیقت برای ادامه اهداف و فعالیت‌ها شروع کنه. به نظر می‌رسه که این عنصر در حقیقت ایجاد انگیزش، ایجاد خواستن و ایجاد یک انرژی مضاعف برای تداوم مسیر از کاری است که از عهده رهبر معظم انقلاب یا کسانی که در حقیقت در جایگاه راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی را نشستن برمیان، به نظر میسه در این مسیر رهبر معظم انقلاب جلودار و پیش قلاول بودن. اما در رابطه بحث حوزه تمدنی، همجوری که در حقیقت در بیان مقام معظم رهبری هست و قابل توجه و دقت هست، این هستش که به هر صورت برای ایجاد تمدن ما یک پیشینه و یک در حقیقت زمینه‌های لازم داریم که به نظر می‌رسه با توجه به مجموعه فعالیت‌هایی که در سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اندیشه، تفکر، پایه‌های فکری، پایه‌های اعتقادی، حوزه‌های مختلف در حقیقت فرهنگ و تمدن این سرزمین موجود هستش، این پتانسیل و این ذخیره در حقیقت موجود میتواند نقطه امید برای ایجاد یک فراخنای جدیدی در فضای جهان باشه. همین برای این باور هستن که ایجاد یک تمدن ملغمه یا معجونی از عناصر مختلف در حقیقت مادی و معنوی است. در حوزه معنوی بیشتر ما به حوزه انگیزش، حوزه اختراع و ابداع و جهت‌دهی و همینجور ایجاد انگیزه و داشتن انرژی لازم برای حرکت می‌اندیشیم، اما در حوزه مادی هم به در حقیقت امکانات و لوازم و لوجستیک می‌پردازیم. اما آنچه که در شرایط فعلی برای انقلاب اسلامی مؤثر و مهم است این است که انقلاب اسلامی تلاش کرده از یک مدل جدیدی از حکومت دینی رو ارائه کنه و در این در حقیقت تلاش، اگرچه ما نسخه در حقیقت صدر اسلامی از اندیشه دینی در سایه امامت پیامبر اعظم و امام معصوم داشتیم، اما تجربه در حقیقت حاکمیت نواب عام یا به نوعی حاکمیت ولایت فقیه یک تجربه جدید هست. لذا با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی جمهوری اسلامی ایران که در قرن بیستم اتفاق افتاده است، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران توانسته توجهات رو به اندیشه های دینی برای بروای حاکمیت دوباره جلب کنه.
درست آقای دکتر، ببخشید من یه سوالی الان، شما فرمودین به یک مدل جدید از حکومت دینی رسیدیم. بله رسیدیم، اما اینکه مقام معظم رهبری اشاره میکنن که باید بریم به سمت ساختن و ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، یعنی منظورشون فراتر از اون چیزیه که الان در اون موقعیت قرار داریم. برای ما میفرمایید که این تمدن چه شکلیه؟ مثلا الان مدل آمریکا در جهان رو همه باش آشنا هستیم، یه جورایی مستکبره و دوست داره همه زیر یوغ اون باشن و اینها. ما در این مدل جدیدی که از حکومت دینی ارائه کردیم قراره به چه سمتی بریم؟ یعنی اوج قله‌مون کجاست؟ قراره این تمدن کجا شکل بگیره؟
بله، همونجوری که داشتم عرض می‌کردم خدمتتون، ببینید وقتی شما یک تمدن تشکیل بدهید عناصر مختلفی می‌بایست در حقیقت مهیا کنید تا اون قله‌ای که در بیان شما هست خودش رو بروز ظهور بده. من به عنوان مثال عرض می‌کنم، به هر صورت داشتن در حقیقت نسلی که میتواند نسل پویا و فعال باشه و آدم های انرژیک باشن، عنوان چرخ محرک یا نیروی محرکه اجتماعی میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه.
بله.
یا خدمتتون عرض کنم داشتن زمینه های مادی لازم، یعنی امکانات لوازم که حالا چه در عرصه دانش، در عرصه سینما، در عرصه فرهنگ و حوزه های مختلف، یا همچنان که باز هم در حوزه های مرتبط با حوزه تمدنی خیلی مهم هست، داشتن یک در حقیقت چارچوب فکری پویا که میتواند شما را حرکت ده. به نظر میرسه که رهبر معظم انقلاب به درستی آدرس در حقیقت تحول رو به نسل جوان که در این نامه چندین بار مورد توجه جدی قرار دادن نشون داده، اون هستش که به هر صورت انقلاب اسلامی آغاز یک حرکت هستش و قدم‌های اولیه هستش و تلاش شده است که یک چارچوب فکری در اندیشه‌های دینی به وجود بیاره و تجربیات مختلف مدیریتی، نحوه ارتباط با جهان بیرون، بحث‌های مربوط به ایجاد یک شاکله جدیدی از نیروهای سیاسی تاثیرگذار، بحث‌های مربوط به در واقع مردم سالاری دینی، یک ادبیات جدید ایجاد کرده که این ادبیات جدید همونجوری که عرض کردم می‌تواند زمینه‌های محصول جدیدی باشه که این محصول جدید در کنار هم قرار گرفتن محصولات مختلف میتونه اون بحث تمدن وجود بیاره.
بله آقای دکتر لاسردی، من عذرخواهی میکنم،
قابل توجه هست این هستش که رهبر معظم انقلاب
بله
تو این بیانیه اشاره کردن به این که برای رسیدن به اون قله ما در حقیقت قدم هایی برداشتیم، اما این قدم ها اصطلاحا قدم های اولیه بود و ما برای رسیدن به اون قله حتما بیادی قدم های در حقیقت مؤثرتر و مفیدتری برداریم. صرف در حقیقت پیروزی انقلاب یا صرف تداوم 40 ساله انقلاب نمیتواند در حقیقت تمدن‌ساز باشه، اما آنچه که با از درون اندیشه حاکمیتی انقلاب، اندیشه تفکر ایدولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های مربوط به پرورش نیروی انسانی در حقیقت خدا محور، حوزه هایی که مرتبط با خدمتون عرض کنم که تجربه در حقیقت انسان، حالا ما بهش میگیم معنوی یا انسانی که به فرای در حقیقت مادی معتقد هستش، ما میگم مبانی در حقیقت اون تفکری که عرض کردم از این فضا سرچشمه میگیره. در این حال ما ملغمه های یا فضاهای آغشته به تفکرات جدید مثل حوزه های دانشگاهی، مثل حوزه های علمیه، این جایی که میتوانند مراکز جدید تولید اندیشه جدید در حوزه حاکمیت و کمک کننده به حاکمیت باشد رو هم به این مجموعه اضافه میکنیم.
بله آقای راسلی، ممنونم از توضیحاتتون.
آقای دکتر، من یه سوال به عنوان سوال پایانی از خدمتتون بپرسم. به زیبایی فرمودید که آدرس تحول رو مقام معظم رهبری نشون دادن و اون جوان‌ها هستن که در این بیانیه 40 بار به جوانان اشاره شده. برای اینکه حالا من جوانانی که دارن این برنامه رو میشنون این آدرس و کروکیشو داشته باشن، شما برای ما واضح‌تر بفرمایید که چطور باید به سمت این تمدن بریم. الان من نوعی در جایگاهی که هستم، جوانی که الان شنونده این برنامه هست، هر کدوم به چه فرایندی باید طی کنیم تا این تمدن میسرتر بشه؟
فقط جناب لاسرد، من عذرخواهی می‌کنم، وقتمون کوتاه است، 30 ثانیه فرصت دارید. ممنون میشم کوتاه پاسخ بدید.
بله خدمت را ارز کنم برای که تو این 30 ثانیه هم برسیم. من فکر کنم رهبر معظم انقلاب به چند نکته خیلی مهم اشاره کردن. یکی بحث مسائل معنوی است که به هر صورت برای این کروکی که شما عرض کردید، توجه جوانان به معنویت و به نوعی اتصال به منبع لایزال الهی نکته خیلی مهمی هست.
بله.
نکته دوم که شاید خیلی مهم باشه، بحث‌های منازعات سیاسی است که در جهان امروزی خیلی خیلی مورد توجه هستش. خیلی ها مرعوب دنیای در حقیقت فعلی هستن و برخی ها نه، خودشون در حقیقت دنیای جدید ساختن. و نکته پایانی هم این هستش که موتور محرکه این فضا رو رهبر معظم رو خود جوانان میدن. یعنی اگر جوانان حرکت کنن این تمدن ساخته خواهد.
پس این تمدن از تحول در درون خود ما ایجاد خواهد شد.
بله.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم. شب خوش.
خدا
میدان آزادی، نیمه دوم.
خب در این بخش قراره به در واقع پایبند نبودن مالکان در قراردادهای فروش مسکن بپردازیم. بر اساس آمارهای ثبت شده در سامانه‌های املاک از 1 تا 6 اسفند ماه 1620 فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به همین زمان در ماه قبل افزایش چندانی نشون نمیده. با این حال دفاتر املاک از نوعی دبه کردن فروشندگان در بازار ملک خبر میدن که تحت تاثیر چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی قرده. یعنی به نوعی مالکان میگن که شاید فردا گرونتر شد.
همین که شما به بحث سیاسی و اقتصادی اشاره کردی، یه جورایی برخی مشاورین املاک فعال نظرشون اینه که بازار مسکن شدیداً نسبت به تحرکات سیاسی حساسه. به طور مثال استعفای وزیر خارجه یا نداشتن تصویر روشن از FATF و لایحه پالرمو و تصمیمات مالکان تأثیر میذاره. البته با توجه به رشد قیمت که بیش از توان طرف تقاضا هست، خریدار چندانی در بازار مسکن وجود نداره در حال حاضر، اما بعضی مالکان با وجود رکود شدید هنوز هم قیمت ها رو به روز میکنن.
بله، حالا با توجه به اینکه در قراردادها برای فسخ قرارداد حتی جرائمی هم در نظر گرفته شده.
بله، جریمه دیر کرده. البته این تا اون مرحله پیش نمیره که بشینن پای قرارداد بعد یعنی اونطور دب بکنه. فکر میکنم یعنی قبل تو مرحله قوله، میدونین، یعنی میگن که روی این قیمت توافق میکنیم، میرن مثلا تو بونگا قبل از قرارداد میگن که آقا نه من اینقدر مثلا میخوام بدم، خیلی به روز یعنی به لحظه قیمت رو تغییر میدن.
بله.
بازار مسکن شهر تهران در 10 روز ابتدای اسفند 97 به دلیل نبود چشم‌انداز روشن سیاسی و اقتصادی یه جورایی احتیاط طرف عرضه رو به همراه داشته. یعنی کسی که ملکی در اختیار داره چه برای اجاره دادن چه برای فروش تعلل میکنه و به نوع گزارش های میدانی برخی مالکان قیمت های پیشنهادی رو تا 5% هم افزایش داده.
در مورد اجاره که فکر میکنم کلن قضیه اصلا فرق میکنه و کاملا بر اساس نیاز در واقع مالک
دیدن.
اجاره بها در واقع معیار شده نیاز مالک
و بیچاره مستاجر.
بله، یعنی مالک اگر ماهی مثلا 3 میلیون تومان نیاز داشته باشه از مستاجر که شما باشید میگیره. مالک دیگه 5 میلیون از مستاجر 5 میلیون طلب میکنه
و این وسط یه جورایی اون که باید باشه این طرف عرضه و تقاضا رو تنظیم بکنه، تنظیم بازار ایجاد بکنه، نیست و یه جورایی مسئولین اقتصادی در بحث مسکن شدیداً معتقد به بازار آزادن.
کاملا درست. دکتر حسام اقوایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک، اینجا در میدان آزادی هستن. آقای اقوایی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
همه شنوندگان برنامه خوب شما و مهمان گرامی عرض سلام و ادب و احترام
می‌کنم. ممنونم ازتون.
خیلی ممنون. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
متشکرم.
آیه عقبایی، آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن حالا شهر تهران رو مثال میزنیم، در بهمن 97 نشون میده متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه ها 9,970,000 تومان. چرا تعارف داریم مثل این قیمت های کالاها که میزنن مثلا 9,900 تومان؟ خب 10,000 تومان
دقیقا.
آره الان 10 میلیون داره معامله میشه هر یک متر، که نسبت به سال گذشته 85% افزایش داشته. به نظرتون این بازار به چه سمتی داره میره؟ چه خواهد شد آیه اوبایی؟
ببینید متاسفانه ما به دلیل، البته دلایل متعددی داره که این اتفاق در سال 97 و در سالهای گذشته رخ داده، و ما خب به دلیل نبودن توازن بین عرضه و تقاضا، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، به دلیل متناسب نبودن تسهیلات بانکی با رشد قیمت مسکن در کشور، به دلیل حضور شما عرض کنم که نداشتن آمایش سرزمین و برنامه جامع و نیاز واقعی مسکن در کشور، به دلیل نداشتن توازن از جهت اینکه ما سالانه حدود 1,000,000 ازدواج و چیزی حدود بین 1,000,000 تا 1,300,000 واحد مسکونی در کشور نیاز داریم، ولی تولید مسکن واقعیمون به 300,000 واحد مسکونی نمیرسه. چیزی حدود 5,000,000 نیاز انباشته و حجم انباشته متقاضی در بازار مسکن وجود داره. در 6 ساله گذشته ما چیزی حدود 45%
آیا اوقای فرمودین چند میلیون انباشته تقاضای انباشته؟
حدود 5 میلیون نفر
که سالانه 1,000,000 به خاطر ازدواج های جدید بشه اضافه میشه.
به جز این 1,000,000 سالانه ای که نیاز داریم، 5 میلیون حجم انباشته داریم.
عجب.
حضور شما عرض کنم که و همینطور به دلیل اینکه ما در حوزه تولید مسکن استیجاری که مجلس های مختلفمون از مجلس ششم تا مجلس دهم و همینطور از دولت هفتم هشتم تا دولت 12 موافقش بودن، ولی هیچ حرکت عملیاتی و اجرایی در این بخش صورت نگرفته، و همینطور کاهش 45% که اشاره کردم در تولید ساختمان در 6 سال گذشته، همه اینا دست به دست هم داده که ما شاهد این باشیم که از سال 74 تا سال 94 قیمت مسکن طی 20 سال 104 برابر بشه، یعنی بیش از 1,000% رشد قیمت مسکن. و قاعدتاً این رشد 104 برابری قیمت مسکن که مرکز آمار هم اعلام کرده از سال 74 تا 94 قاعدتاً متناسب با رشد درآمد مردم و خصوصا درک‌های ضعیف و متوسط جامعه نبوده، و همین هم موجب این شده که ما شاهد رشد اجاره نشینی و افزایش قدرت خرید مردم در تهیه.
البته الان دیگه آقای اخبایی اون قدرت اجاره نشینی هم داره کم میشه.
قول معروف موضوع شده که اگه وقت باشه من به اجاره نشینی هم اشاره میکنم. آقای
اخبایی من یه نقدی به صحبت شما دارم، چرا از آمار 84 تا 94 میفرمایید 100% ببینید سال پارسال تا امسال 85% افزایش قیمت داشتن؟
من اون آماری که موثق داشتم عرض کردم.
خب اینم آمار بانک مرکزیه،
ولی در مورد سال 96 و 97 که اصلا بدتر از اون سال،
اصلا افتضاح بوده این سال اخیر.
یعنی که ما در سال، من خواستم یه مقدمه ای رو عرض کردم.
بعد البته آقای اقبایی ببخشید میون کلمتون، ما میخواییم که بحثمون حتما این نتیجه خوبی داشته باشه. میدونید آمار و ارقام همه موجوده، اما این که الان خب قبول داریم که این اتفاق هم افتاده، آیا باید بپذیریم؟ یعنی
ببینید
این واقعا اتفاق نمیخواد
بیفته، چاره ای جز پذیرفتن نیست.
آها، پس یعنی باید بپذیریم دیگه.
نپذیرفتنش یعنی ما چگونه میتونیم نپذیریم؟ یعنی
راهی نداره کلا.
یعنی راهکاری که برای اینکه نپذیریم وجود نداره. تنها راهکاری که به نظر من منطقی میرسه این هستش که بر اساس قانون اساسی دولت تکلیف داره که مسکن متناسب برای مردم تامین بکنه و این جزء وظایف دولت در قانون اساسی هست و در این امر قصور و کوتاهی دولت یک امر بدیهی و طبیعی هست و لاجرم اصلا نمیتوان این رو ازش چشم پوشی کرد. اما این که حالا اشاره کردن دوستمون که به سال 96 و 97 چرا نمیپردازی، چرا من در ادامه بحثم اتفاقا همین بحث بود. ما در سال 97 در شهرهای بزرگ رشد تقریبا 100% قیمت مسکن رو در تهران داشتیم. ما در شهر تهران در بعضی از نقاط رشد قیمت مسکن از مرز 100% هم عبور کرده. این چیزی که اعلام کرده بانک مرکزی میانگین متوسط رشد قیمت مسکن است و قاعدتا
بله دیگه این آمار کشوریه یا نه نه همون
نه کشور تقریبا نزدیک به 79-80% تهران دیمان 92% بوده عجب. و در الان که به نظر من که از مرز 100%
خب من میگم آقا مرتضی این که دیگه آقای اقبایی هم خودشون اشاره کردن که دیگه چاره دیگه نیست. حداقل بذارید من دو تا پیامک بخونم براتون پاسخ بدم.
چاره وجود داره. ببینید ما الان آسیب شناسی کردیم و گفتیم چه اتفاقاتی رخ داده. در سال 97 ما شاهد این بودیم که میزان معاملات مسکن از تیر ماه تا اسفند ماه نزدیک به 70% کاهش پیدا کرد. در تیر ماه 24%، در مرداد ماه 36%، در شهریور ماه 45%، در مهر ماه 54%، در آبان ماه 63%.
یعنی هر چی به جلو رفته وضعیت رکود.
یعنی همینطور که میایم جلو میبینیم میزان کار معاملات سیر نزولی داشته و از طرف دیگر متاسفانه تورم هم بیشتر شده. یعنی رکود تورمی یعنی قیمت هم همینطور روز به روز میانگین متوسط قیمت مسکن از 7-8 میلیون تومان رسیده به متوسط 10 میلیون تومان و طوری شده که واقعا قدرت خرید مردم 70% کاهش پیدا کرده. ولی این که چه باید کرد و چه راهکاری وجود داره، حالا که در برنامه شما میخواییم بهش پرداخته بشین من پیشنهاداتی هم در این حوزه دارم
اگر دارید که حتما بفرمایید.
آره آخری کوتاه چون ما چند تا پیامک داشتیم، چند تا سوال دیگه هم
داریم. پیشنهادات من ببینید، من فکر میخوام که ما به جور از هر گونه آرمانگرایی و حضور شما با نگاه واقع بینانه و با توانمندی هایی که دولت و حاکمیت به طور کلی در حوزه مسکن میتونه داشته باشه که کارهای عملیاتی اجرایی انجام بده، مستظر هستید از عزیزانی و عزیزان شنونده که قیمت مسکن در ایران بین 60-90% مربوط به زمین هست و حدود، یعنی میشه گفتش که عمده قیمت مسکن مربوط به زمین هست و با توجه به اینکه ما در کشوری قرار داریم که از نظر زمین مشکلی نداریم ولی در حوزه مدیریت زمین مشکل داریم. لذا من پیشنهادش رو قبلا هم به وزیر اسبق سابق راه و شهرسازی دادم، همینجا هم رسما به آقای دکتر اسلامی پیشنهاد میکنم که ایشون ستاد مدیریت زمین رو مثل ستاد اقتصاد مقاومتی، البته به صورت فقط فرمایشی، نه در وزارت راه و شهرسازی راه اندازی بکنن و املاک و اراضی بسیار زیادی رو که وزارت راه و شهرسازی داره و من اطلاع کافی دارم که اینها رو شناسایی کردن و زیرساخت لازم برای تولید ساختمان درش وجود داره و انبوهسازان بزرگی که در کشور آمادگی اینو دارن که این املاک رو بهش ورود پیدا بکنن و بسازن و در ساخت این مسکن در کشور مشارکت داشته باشن و ما در مقایسه با کشورهایی مثل مالزی و ترکیه و همین کشورهای دورورمون که الان تو یکی دو سال اخیرم کلی سرمایه های ایرانی رو به خودشون جذب کردن، واقعا باید این نگاه جذب بخش خصوصی رو در تولید مسکن جدی بگیریم و سهم تمام شده قیمت مسکن که بخش عمده‌اش رو زمین اختصاص داده و میتونن دولت با مدیریت زمین این سهم رو کاهش بده و این رو متناسب بکنه با قدرت خرید مردم. این پیشنهاد اول که البته این خودش به صورت مبسوطش نیاز به یک برنامه مفصل است. پیشنهاد دوم هم در حوزه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی کشور، ما متاسفانه بانک‌هامون بزرگترین ضربه رو به اقتصاد مسکن کشور زدن، طوری که رئیس جمهور محترم هم حالا اشاره به بنگاهداری بانک‌ها کردن، امسال هم که داشتن بودجه رو تقدیم مجلس میکردن اشاره کردن که ما هر چی میکشیم از همین بانک ها میکشیم.
بله خب فرصت ما خیلی محدوده آقای اقبایی.
بله.
اجازه بدید من دو تا پیامک که به دستمون رسیده رو از خدمتتون سوال بپرسم. سامانه پیامک ما 30558 که من اول برنامه از شنونده ها خواستم که چون با شما قرار داشتیم که صحبت بکنیم سوال بپرسم.